شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما، مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. با یا پارسابناب، اگر مایل باشید در آغاز به اون مطالبی که اون عزیز دانشگاهیمون مطرح کرده بودن بپردازیم و بعد دنبال کنیم این بحث رو، و به ویژه بحث انقلاب سال 57، انقلاب شکوهمند ملت ایران، و اینکه انقلاب چرا انقلاب شد و چرا انقلاب به اینجا رسید.
بله، در مورد اون سوالی که دانشجوی عزیز از شما کرده بود خیلی خوشحال شدم، خیلی آموزنده بود. مخصوصا دو سوال اولش، یکی اینی که ایشون اشاره گویا کرده بود که طبیع ارانی در تبریز متولد شد و در تهران بزرگ شد و رفت به دارالفنون تهران و بعدا هم بورس دانشجویی گرفت و رفت به برلین تو آلمان برای ادامه تحصیل. این کاملا درسته. من به منابعی که مراجعه کردم دقیقا نشون میده که بله، ارانی در تبریز متولد شده و در تهران بزرگ شده. اگر این دقیق باشه که دقیقه به اسناد مختلفی من مراجعه کردم، نشان میده که بله، ایشون اون وقت نمیتونسته در جنبش شیخ محمد خیابانی شرکت داشته باشه.
بله،
خیلی امکان داره که ایشون هم مثل جوانان اون زمان، مثل افرادی که خارج از آذربایجان، خارج از تبریز بودن، در تهران زندگی میکردن و در شهرهای دیگر ایران، ایشون هم یکی از طرفداران شیخ محمد خیابانی باشه. ولی دقیقا این دانشجو عزیز دقیق گفتن که این ایشون در تبریز متولد شده ولی در تهران بزرگ شده و مسلماً در جنبش شیخ محمد خیابانی هم شرکت نداشته.
بله، و در ضمنم که نام سلطانزاده اسم کوچیکشون احمد نیست و آوتیس است.
بله درسته.
بله
آباتیس. بله درسته. بله، برای اینکه ایشون از ارامنه مراغه بودن.
بله،
خود سومین شهر بزرگ آذربایجان و خیلی هم اونجا اقلیت ارامنه در بعد از رضایه یا ارومیه تو مراغه است. ایشون از یه خانواده ارامنه مراغهی میمدن و کاملا حرف شما درسته و اسم اصلیش آواتیس بود.
بله.
میکایلیان که شده بوده سلطانزاده. بله، از شبت که در مورد جنبش شیخ محمد خیابانی هم که عرض کردم، مقایسه 53 نفر با اعضای رهبری حزب کمونیست ایران، خب اون من دوباره برگشتم به منابع مراجعه کردم، این تفاوت ها را میبینم. ولی اون دانشجوی عزیز ممکنه تحقیقات جدیدی کرده باشه با مثلا با اسمای جدیدی ممکنه ایشون به اصطلاح
آشنایی
پیدا کردی که من اونها را هیچ وقت نداشتم و به منابعی هم که مراجعه کردم دیدم که آره ما وقتی که مقایسه میکنیم 53 نفر رو با اعضای رهبری حزب کمونیستی ایران که قبلا حزب کمونیستی ایران قبلا تا زمانی که به ایران انتقال نیافته بودن به اسم حزب عدالت معروف بودن. حزب عدالت هم خودش تاریخچه داره، قبلا کمیته عدالت بوده، بعدا تبدیل میشه به حزب عدالت و وقتی که وارد ایران میشن در بندر انزلی کنگره میذارن 1920 و در اونجا اسم حزب خودشون رو تبدیل میکنن به حزب کمونیست ایران. پس در نتیجه من زمانی که از رهبران قدیمی حزب کمونیست ایران قدیمی صحبت میکنم، یعنی حزب اول کمونیست ایران، منظورم همون عدالت هم هست، یعنی حزب عدالت، فقط اسمشون رو به اصطلاح عوض کرده بودن. این ممکنه بله یعنی اسمای جدیدی هم باشه که من هیچ وقت به اونا دسترسی نداشتم.
بله خب این بسیار خوبه که این عزیزان با دقت لطف میکنن و
همیشه من خیلی علاقه دارم اینو دوباره مطرح بکنم که هم در صحبت‌های پالتاک، در سر کلاس‌ها و مقالاتی که نوشته میشه، این زبانان دانشجو مخصوصاً که اهل تاریخن، اهل تحقیقن، سوالاتی مطرح میکنن همیشه که هم آموزنده است و هم باعث میشه که ماها برگردیم به عنوان محققین تاریخ، دانشجویان تاریخ، دوباره برگردیم به اون منابع و اون منابع رو دوباره خوانی بکنیم.
مثلا
ببینیم که و خیلی آدم یاد میگیره. من خیلی همیشه مشوق این جریان بودم که دوستان و هموطنان عزیز که به برنامه های ما مخصوصا به ویژه در رادیو آزادگان گوش میدن با سوال هایی که دارن ما را هم در میان، اون سوال ها را با ما در میان بذارن که منم تا اونجا که قادر هستم امکان داره روشون مطالعه دوباره بکنم و برگردم و به سوال هایی که بسیار بسیار گفتم آموزنده و مناسب هستن جواب داده باشم.
کاملا واسم سپاسگزاریم از این عزیزان که به این برنامه ها با دقت گوش میکنن و لطف میکنن مطالبی رو بیان میکنن که اگر اشتباه شده اصلاح کنیم، چون قصد ما و هدف همه این عزیزان دلشده در این جمع آزادگان اینه که مطالب درست و حقیقی و روشن و صادقانه باشه.
مسلمه.
جواب بدید بفرمایید بپردازیم به انقلاب ملت ایران، انقلاب شکوهمند سال 57 و پیروزی گل بر گلوله. به دنباله بس.
بله، انقلاب ایران خب مثل انقلابات تاریخ عمومی جهانیان یک واقعه بزرگی بوده در نیمه دوم قرن بیستم و خیلی طبیعیه که امروز که 30 سال از وقوع این انقلاب میگذره ما میبینیم که هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران خیلی ها روی مسئله انقلاب، وقوع انقلاب، عوامل انقلاب و پیشینه انقلاب و پیامدهای انقلاب صحبت میکنن و درس هایی که ما از این انقلاب آموختیم صحبت میکنن، تجاربی که داریم، دستاورد هایی که این انقلاب داشتند، جنبه های منفی و مثبت این انقلاب رو مورد بررسی قرار میدن. خب یک عده ای هستن که اصلا تصور میکنن که اون واقعی بزرگی که در ایران اتفاق افتاد و در بهمن، در دقیقا بگم 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، انقلاب نبوده، فتنه بوده، بلوا بوده، کودتا بوده، شورش بوده، حتی قیام بوده و یه دم میگن جنبش بوده ولی انقلاب نبوده. تمام تعاریفی که ما امروز از زمانهای نسبتا قدیم، منظور قدیم تا مثلا تا 20 سال قبل تا حالا، تعاریفی که راجع به انقلاب داریم میبینیم که اگر یکی از اون تعاریف رو برداریم و به کار ببریم در تحلیل خودمون از انقلاب ایران، میبینیم که اون واقعی که در ایران اتفاق افتاد 30 سال گذشته به تمام معنی یک انقلاب بود و عواقب و پیامدها و جریاناتی که پیل انفعالاتی که بعد از انقلاب در ایران اتفاق افتاد به هیچ وجه نفی نمیکنه که این جریانی که واقعی که اتفاق افتاد یک انقلاب به تمام معنی بود، اونو نفی نمیکنه. پس به نظر من به عنوان محقق و دانشجوی تاریخ علاقه دارم اینو تاکید بکنم که اون واقعی که اتفاق در ایران افتاد و باعث شد که رژیم شاهنشاهی سرنگون بشه، این واقعه به تمام معنی یک انقلاب بود و مخصوصا با تعاریف جدیدی که امروز جامعه شناسان سیاسی در مورد انقلاب میدن، اگر اون تعاریف جدید رو به کار ببریم که فونکسیون اصلی، وظیفه اصلی یک انقلاب رو حل تضاد تعریف میکنه، وقتی که در یک جامعه تضادی وجود داشته باشه این تضاد حل بشه به نحوی از آنها، اونو اون واقعه رو انقلاب میگوین و این انقلاب با تمام جریانات بزرگ سیاسی مثل کودتا و یا بلوا یا فتنه یا آشوب تفاوت‌های نه فقط کمی داره بلکه تفاوت‌های ماهوی و کیفی دارد. اینه که انقلاب ایران به تمام معنی یک انقلاب بود. حالا اگر نتایجش بعدن که چه اتفاقایی افتاد در ایران و پیامدهای این انقلاب، فعل انفعالات سیاسی و ایدئولوژیکی که در جامعه ایران اتفاق افتاد، اگر اونها خیلی متفاوت از اون باشه که مردم چه آرمانهایی داشتن و به کجا رسیدن، اون به هیچ وجه خود انقلاب رو نفی نمی کنه. چون اگر ما انقلاب ایران رو به خاطر اینکه چه اتفاقایی افتاد نفی بکنیم، بگیم پس این انقلاب نبوده، ما باید اون وقت انقلاب فرانسه رو هم نفی بکنیم، بگیم که در سال 1789 انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، ولی در سال 1800 یعنی چند دو دهه و نیم بعد ما میبینیم که در فرانسه بوناپارتیزم ناپلیون به وجود اومد و ناپلیون به خاطر اینکه دنیا را به تسلط خود درآوره به امپراتوری فرانسه در بیاره، ما در تاریخ شاهد این امر هستیم که ناپلیون بوناپارت بعد از اینکه اروپا را به خاک و خون کشید، حمله وحشیانه‌ای به آفریقا کرد و کشور مصر رو اون زمان و اهرام مصر و آثار بزرگ مصر رو که از لحاظ علمی و فنی و تاریخی به دستاوردهای بزرگی را برای بشریت آورده بود و ما امروز هم به عنوان تمدن مصر از اون اسم میبریم، این تمدن مورد تاراج قرار داد که امروز بعد از قرنها تمام محققین، تمام تاریخ نویسان راجع به این تاراج صحبت میکنند. پس اون انقلابی که در فرانسه اتفاق افتاد با جریاناتی که بعدن اتفاق افتاد نمیتونه اونو نفی بکنه. انقلاب ایران هم دقیقاً از این امر نمیتونه مستثنا باشه. این در مورد انقلاب اکتبر روسیه هم صدق میکنه، در مورد انقلابات دیگری هم صدق میکنه. امروز اگر ما میبینیم که کشور بزرگی مثل چین به یک کشور سرمایه‌داری غار تبدیل شده و میخواد مثل آمریکا آفریقا رو غارت بکنه، این نفی انقلاب 1959 چین رو نمیکنه و این در مورد اکثر انقلاب ها صدق میکنه و انقلاب ایران یکی از انقلابات بزرگ قرن بیستم بود، به ویژه در واقع نیمه دوم قرن بیستم. از نظر تاریخ خود ما یعنی تاریخ کشور ایران، مردم ایران سه واقعه بزرگی که در تاریخ ایران در 100 سال گذشته اتفاق افتاده بدون شک انقلاب مشروطه بود، ملی شدن صنعت نفت بود که بعضی ها میگن انقلابی بود بدون کوچکترین خونریزی، ولی بالاخره یه جنبشی بود، جنبش ملی شدن صنعت نفت بود، و سومی هم انقلاب بهمن بود. این سه واقعی بزرگی هستن که خب روایت های مختلفی هم راجع به این سه واقعی بزرگ ما میبینیم که افرادی که دست اندر کارن و نظر دارن تاریخ رو مطالعه میکنن، خب مسلمن روایت های مختلفی هم از این وقایع میکنن و یکیشون هم حتی منکر میشن که انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق افتاد، یعنی انقلاب نبود، و یا اینکه بلافاصله وقتی که شیخ فضل الله نوری اعدام شد پس این انقلاب هم همونجا به پایان خودش رسید و انقلابی اتفاق نیفتاد، ولی ما میدونیم که انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق افتاد و نزدیک به 18 سال عمر کرد و بعدا هم با کودتای سوم اسفند به پایان عمر خودش رسید.
بله، توسط سدیه و رضا خان.
بله، توسط رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران و با کمک و عنایت و حمایت
دیکتاتوری
انگلستان اون زمان.
بله،
این مطالبی است که مثلا امروزه وقتی که ما به تلویزیون های ایرانی و حتی روزنامه های ایرانی حتی در داخل ایران که چاپ میشن مراجعه میکنیم، میبینیم که حتی در داخل خود ایران هم به نوعی بعضی ها مینویسن این انقلاب رو مثلا با خونریزی و اینا قاطی میکنن و بعدا میگن که مثلا مردم ایران که خواهان انقلاب مثلا نیستن، باید به فرهنگ خودشون برسن، یعنی مردم باید فرهنگ خودشون رو تغییر بدن، مسئله در ایران سیاسی نیست، مسئله در ایران فرهنگیه، و یعنی در واقع با این تز حتی در داخل ایران روشنفکرانی مثل دکتر صادق زیبا کلام در دانشگاه تهران که یک استاد معروفیه،
بله ولی نروشن
میکنه، ایشون این نظرگاه رو مطرح میکنه که خیلی هم طرفدار در بین بعضی از روشنفکران حتی نظری در داخل ایران داره که مسئله ایران هم در زمانهای قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب اصلا مسئله ایران همیشه مسئله فرهنگی بوده، عقب افتادگی مردم ایران از به خاطر مسائل فرهنگی شونه و باید به خودشون برسن، خودشون رو بسازن و مسئله رو سیاسی به هیچ وجه نمی‌بینن، در صورتی که انقلاب 22 بهمن یک انقلاب به تمام معنی سیاسی بود به خاطر اینکه مردم ایران از استبداد شاهنشاهی که کاملا به نیروهای خارجی ببیشه آمریکا وابسته بود به ستوه آمده بودن. این تضادی بوده که اون زمان در ایران وجود داشته، مردم در مقابل حکومتی که به مرحله رسید که مشروعیت حکمرانی خودش رو از دست داد، یعنی با بحران مشروعیت روبرو شد.